الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مریم توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا فلا تعدل علیهم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین در رحمان وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا و ما ینبعی للرحمن ان یتخذ ولدا این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عدا لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی اصول دین بود، یعنی توحید و وحی نبوت، بخشی از این آیات مربوط به جریان توحید است، بخشی مربوط به نبوت، بخشی مربوط به معاد. مشرکان حجاز مبتلا بودند به وثنیت و صنمیت و گاهی معتقد بودند به این که فرشتگان فرزندان پروردگارند. قرآن کریم همه این توهمات و شبهات را ابطال کرد و ابطال میکند. فرمود به این که این بیراه رفتن اینها و حرفهای بی دلیل گفتن اینها نشان آن است که شیطان اینها را آشفته کرده. حرفهای شیطانی میزنن، اونم آشفته، و این شیطان زدگی در اثر آن است که خود اینها رهبران الهی را رها کردن، به دام شیطنت شیطان افتادن. چون اینها به دام شیطنت شیطان افتادن، ما بین اینها و بین شیطان رابطه برقرار کردیم، شیطان آزاد گذاشتیم. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان می‌فرماد وقتی که ما کلب معلم را برای گرفتن یک صید می‌فرستیم، یعنی گلوش را باز می‌کنیم، همین. و این هم به عنوان کیفر هست، نه کار ابتدایی. پس این اذلال و این اغوا، اغوای کیفری است نه ابتدایی، چون ابتداعا خدای سبحان شیطان را برای کسی نمیفرسته. دو، خود اونها آمدن شیطان را به عنوان سرپرست پذیرفتند و ما هرچه نهی از منکر کردیم نپذیرفتند، راه توبه را باز کردیم بر نگشتند. از اون به بعد بین اینها و بین شیاطین ما مانع را برداشتیم، همین هست، اونم این کار اذلال کیفریست. این مطالب مبسوطاً تو سوره مبارکه اعراف گذشت. در سوره اعراف آیه 27 و همچنین آیه 30 این طور بود. آیه 27 سوره اعراف این است که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. در غالب موارد با اینکه ممکن بود یا ممکن هست ضمیر آورده بشه، به اسم ظاهر بسنده می کنند برای اینکه سند این حرف باشد. می فرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، که هم فعل مضارع است که مفید استمرار است و هم اسم ظاهر. اینا چون هرگز ایمان نمی آورند، این عدم ایمانشون مستمر است، ما شیاطین را والیان اینها قرار دادیم. بعد برای اینکه شفافتر و روشنتر بشه میفرماد اونایی رو به عنوان ولی قبول کردن، ما هم راه را باز گذاشتیم. در آیه 30 میفرماد به اینکه فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. چرا؟ چون انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، اینا خدا و رهبران الهی را عمدن رها کردن، به تحت ولایت شیطان در آمدن، شیطان را به عنوان والی پذیرفتن. دلیل ذکر میکند، میگد انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، چون اینها الله ولی الذین آمنوا این را قبول نکردن. ما بر اینها اولیا فرستادیم، گفتیم انما ولیکم الله و رسوله، قبول نکردن. خودشون شیاطین را به عنوان اولیا اتخاذ کردن، ما هم به تعبیر مرحوم شیخ طوسی بین اینها و بین این کلب معلم مانع را برداشتیم. همین انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون، چون این چنین است. فرمود به این که ما اینها را در قیامت به طرف جهنم سوق میدیم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدن، که جمع وافد است، و نسوق المجرمین الی جهنم بردا. تو بحثای روایی روایات فراوانی از فریقین نقل شده است، تنها مربوط به ما شیعه ها نیست، از شیعه به سنی روایات نقل شده است که اون یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا مال پیروان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، و نسوق المجرمین الی جهنم وردا مال اعدای خاندان است. خب بعد فرمود شما اینها را به عنوان شفیع قرار دادید، البته به قیامت که معتقد نبودند. حالا در قیامت اگر بخواهید از کمک این بت‌ها بهره بگیرید و ترفیع بندید، اینا مالک شفاعت نیستند. هیچ کسی بدون اذن خدا حق شفاعت دارد که بشه شافع، نه کسی که مرضی و مذهب نیست میتواند مشفوع له باشد. کسی مشفوع له است که ارتضى الله دینه لا یشفعون الا لمن ارتضى، یعنی ارتضى دینه. این که در تعقیبات بعضی از نمازها میخوایم رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و سلم رسولا و نبیا و علیاً اماما و همچنین با اولادشان به ولایت اینها به عنوان امامت اعتراف داریم، ما راضی هستیم به ولایت اینها و خدا هم راضی است به ولایت اینها، ما میشیم مرتضى المذهب، لذا امید شفاعت داریم. لا یشفعون الا من ارتضى. در باره دیگران این چنین نیست. فمون لا یملکون الشفاعه الا من اتخذه، که گفتن این من محلن منصوب است، استثناءش هم منقطع است. این لا یملکون ضمیر به اون آلهه مشرکین برمیگردد، اونها حق شفاعت ندارن، فقط کسی حق شفاعت دارد که عند الله عهدی را داشته باشد، خدای سبحان و اذن داشته باشد. اگر او بخواهد شافع باشد باید خدا اذن بدهد، چون منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. اگر بخواهد مشفوع له باشد باید مرتضى المذهب باشد که لا یشفعون الا لمن ارتضى. این من میشه استثناءش منقطع. لا یشفعون لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، که یکی از مصادیق عهد هم وصیت است که انسان هنگام مرگ اون جمله هایی که تو تعبیرات تفسیرات روایی مثل کنز الدقایق اینها این وصیت نامه که انسان بگوید خدایا من به وحدانیت تو به نوبت پیغمبر ولایت اهل بیت شهادت میدم، اینا رو در وصیت ذکر میکنند، حاجاتش هم ذکر میکنند. خب آخر چون اونها این آلهه را به عنوان شفعا قبول داشتن، بحث در شفاعت متقین و امس مجرمین ها نبود، بحث در این بود که اینها اتخذوا ملائک آل کفار بتها را، انهم اتخذوا من دون الله آلهه لیکون لهم عزا، چون اونها آلهه را به عنوان ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک هؤلاء شفعاء اونا عند الله، دو عقص کرده بودن لیکون لهم عزا، خدا می فهمد به این که اینا که مالک شفاعت نیستن، چون درباره متقین و مجرمین و امثال ذالک سخن از شفاعت نبود که اینها شفیع باشند. خب و قالو اتخذ الرحمن ولدا، جریان شریک بودن یه مطلب است، جریان اتخاذ ولد مطلب دیگه است. مشرکین قائل بودن به اینکه خدای سبحان فرزندی اتخاذ کرده است. بین اینها هم تفاوت در مرتبه هست یا تفاوت در درکات هست. بعضیا قائل بودن برای خدا ابن هست، بعضی قائل بودن برای خدا بنت هست، بعضی قائل بودن به اینکه خدا ولد اتخاذ کرده. اونایی که قائل بودن به اینکه خدا ولد اتخاذ کرده سخن از ابن و بنت نداشتن، یه توهمی داشتن که احیانا در این کارهای بودایی ها و هندوها اتخاذ ولد او از لاهوت منشعب شده. این حرف ها کمومیش در بین اینا هست، ولد غیر از ابن است، ولد غیر از بنت است، اتخاذ ولد چیز دیگه است. اما اونا که قائل ابن و بنت بودن، خدای سبحان میفرماد به این که لم یکن لهو صاحبه، او که همسر ندارد تو فرزند داشته باشد به مانند آن. ملائکه را بنات الله میپنداشتن و موحدان اونها نظیره، یعنی کسانی که به اصل وحی و نبوت معتقد بودن، مثل مسیحی ها و یهودی ها عزیر را پسر خدا می دونستن یا مسیح را معاذ الله پسر خدا می دونستن، ولی این معنا در حجاز رواج نداشت، در مکه رواج نداشت، اگر هم بود بسیار کم بود. یهودی که قائل باشد به این که خدای سبحان فرزند عزیر را پسر خود قرار داد، یا مسیحی که قائل باشد به این که خداوند عیسی را پسر خود قرار داد، در حجاز در مکه حرف رائج نبود. حرف رائج مکه وثنیت و صنمیت اون آلهه بود از یک سو، و اینکه فرشته ها بنات اللهن از سوی دیگر. فرمود به اینکه اینها قالو اتخذ الرحمن ولدا، که ملائکه مثلا چیزن. در بخشای از سوره مبارکه انعام آمده است که اینها خرقوا له بنین و بنات، آیه 100 سوره مبارکه انعام است که و جعلوا لله شرکا الجنه، که الجن منصوب است و مفعول دوم جعلوا باشد. جعلوا این مشرکین لله چی را؟ شرکا را الجن، یعنی جن را شریک خدا قرار دادن. خب در حالی که و خلق هم خدای سبحان اینا رو خلق کرده، و خرق و لهو بنین و بناتن به غیر علم، اینا اختراق کردن، بافتن و جعل کردن و اختلاف کردن، اف کردن، برای خدا پسرانی، برای خدا دخترانی معذر الله قبول دادن، جاهلانی حرفا رو زدن، سبحانه و تعالی اما یصفون. پس برخی ها اصل شرک را دامن زدن، برخی ها فرشتگان را دختر خدا دانستن، برخی ها عزیر را پسر خدا، برخی ها مسیح را پسر خدا معاذ الله دانستن. منتها اون کفر رائج در مکه شرک بود از یک سو، و فرشتگان را دختران خدا دانستن از سوی دیگر بود که محل ابتلاء اون روز مردم مکه بود. فمود بقالو تخذر رحمانو وردا لقد جئتم شیئا ادا، یک کار بسیار زشت و منکر عظیمی را شما در آوردید و گفتید و نشون دادید که تکاد و سماواتو یتفتر منه و تنشق و الارضو و تخر الجبالو حدا، نزدیش است یا اراده می کند آسمان از بس که این کار به این حرف زشت است آسمان متلاشی بشه، زمین متلاشی بشه، کوه ها فرو پاشیده بشن. این است وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها، هم در کوفه وقتی خطبه می خوند همین جمله ها را می فرمود، برای اینکه مسئله ولایت در کنار توحید این کار است. کاری که اینا در کربلا کردن از همین قبیل است که تکاد السماوات تفتن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حد. خب این کار را کردید، حالا یا کاده معنی غرابه است یا کاده به معنای اراده است که دو بحث گفته شد، که در جریان کدنال کزاره که کدنال یوسف ذکر شد. چرا آسمان نزدیک بود متلاشی بشود و زمین شکافته بشود و سلسله جبال در هم بریزد؟ و اینکه ان دعول رحمانه وردا، برای خدا فرزند قائل شدن، او منزه از این کار است. سراسر جهان بردگان الهی، مخلوقان الهی هستند. و ما ینبغی للرحمن یتخذ ولدا، کلمه ینبغی در تعبیرات فقهی بر معنای غیر الزامی هم به کار برده می شود، ولی در قرآن کریم و موارد دیگر هر جا هست برای موارد امتناعی است، یا امتناع ذاتی یا امتناع عادی، نظیر للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، یا اینجا به ما ینبغی للرحمن یتخذ ولدا، که اینجا محال به ذات است، اونجا محال به غیر. کلمه ینبغی، ما ینبغی در وارد محال بکار برده شد. و ما ینبغی للرحمانه ان یتخذ ولدا، برای اینکه این کل من فی السماوات و الارضه، این کل من فی السماوات و الارضه الا آت الرحمان عبدا، اگر همه موجودات بردگان خدایان، چگونه ممکن است کسی شریک خدا باشه؟ چگونه ممکن است خدا فرزند دیگه چیزیش فرزند خدا باشه به مانند آن؟ چون آخه اینها به الله و به الرحمن معتقد بودن، خدا را به اسمای دیگر نمی شناختن. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. معمولا اینها غیر از الله، غیر از الرحمن به عنوان رب و مانند آن نمی‌پذیرفتند. حالا امروز که 25 محرم است، طبق برخی از نقل‌ها مربوط به رحلت وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه است، ما معمولا رحلت اون حضرت رو 12 محرم مثلا می‌دونیم و اینها برابر اون عمل شده. حالا تمام این بحث ها بالاخره این ثوابش کمتر از ثواب یه روزخانی نیست. تمام این بحث ها رو همه من هدیه میکنیم، میگیم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر. همه این ثواب ها رو به روح مطهر وجود مبارک امام سجاد اهدا میکنیم. بحث ما هم در این قسمت های اخیر سوره مبارک مریم فرق بین تکاثر و کوثر بود. اونا گرفتار احسن و اساساً به رعیا بودن که بحث‌های فراوانی را در همین زمین آیات داشت. به همین مناسبت چند جمله نورانی از صحیفه سجادی وجود مبارک امام سجاد قرائت کنیم که این هم ثوابش نثار روح مطهر اون حضرت باشد. نه تنها در جاهلیت افرادی بودن که مسائل تکاثر را، مسائل زر و زور را، مسائل مال را معیار ارزش میپنداشتن، در اعصار دیگر قبل از جاهلیت، بعد از جاهلیت، در اعصار بعدی عصر کنونی کسانی هم پیدا میشوند که همین این مشکل جدی رو دارن. وجود مبارک که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در دعای 35 صحیفه سجادیه به این صورت می فرماد: وقتی که اصحاب دنیا را می دید، کسانی که وضع مالیشون خوب است و در رفاهن می دید، این جمله ها را عرض می کرد به خدا: الحمدلله رزن به حکم الله، شهدت و ان الله قسم معاش عبادهی بالعدل. خدا عادلانه معیشت ها را و مسائل مالی را تقسیم کرد. عدل معنیش این است که هر کسی را برابر استحقاقش، لیاقتش، قابلیتش عطا بکند. و اخذ علی جمیع خلقهی بالفضل، در هنگام بخشش عدالت را رعایت کرد، کسی را بیشتر از دیگری نداد. در هنگام پاداش ببیند که اینها چه کردن، با فضل معامله می کند. بالاخره خدای سبحان به همه امکانات را علی‌السویه داد. علی‌السویه معناش این نیست کسی که استعداد بیشتری دارد با کسی که استعداد کمتری دارد یه اندازه داد. برخی هستن که مال را تلف میکنن، برخی هستن که مال را منشأ تولید قرار میدن، با او برکات فراوانی نصیب جامعه میکنن. هر کسی را برابر اون استعداد و لیاقتی که دارد به او عطا کرده است، که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. پس در توزیع عدالت را رعایت کرده. اگه گفتن شما عادلانه تقسیم بکنید، یعنی هر کس هر انداز استعداد دارد به او بدید، نه اینکه عدالت غیر از مساوات است. همین مثال های معروف، اگر چونچه یک درختی یک هفته اگر به او آب نرسد خودش تأمین میکنه، هفته یک بار آب برای او کافی است. با یه برگ گلی که تازه کاشتن این هر روز باید آب بخوره، اگه کسی مساوات بکنه هر روز آب بده، این بیجاست. هفته یک بار آب بده، بازم بیجاست. بلکه اون درخت رو باید هفته یک بار، این برگ گل رو باید هر روز آب بده. این طور نیست که مساوات با عدالتی که باشه، مباسات با عدالتی که باشه. عدالت چیز دیگه است، مساوات و مبازات چیز دیگه است. منتها اصل عدل است. مساوات و مواسات را برابر با عدل باید هماهنگ کرد، نه اینکه عدل را با مساوات هماهنگ بکنیم. خب در هنگام دادن امکانات عدل را رعایت کرده. وقتی حساب رسی میخواد بکند، با فضل رفتار میکند نه با عدل. اگر با عدل رفتار بکند، بسیار از ما مشکل جدی پیدا میکنیم، برای اینکه باید نعمت رو به جا مصرف میکنیم نکردیم. اما با فضلی که با ما رفتار میکنه صرف نظر میکنه. این که در دعاها عرض میکنیم: الهی اللهم یا الهی عاملنا، اللهم عاملنا به فضلی که ولا تعاملنا به عدلی که، همین است. لذا وجود بارک امام سجاد عرض میکند که ان الله سبحانه و تعالی قسم معاش عبادهی بالعدل و اخذ علی جمیع خلقهی بالفضل. مطلب بعدی عرض بکن: اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولا تفتنی بما اعطیتهم ولا تفتنهم بما منعتنی. خدایا خیلی از چیزاست که به دیگران دادی به ما ندادی، خیلی از چیزاست که به ما ندادی به دیگران دادی. نه ما از داشتن دیگران در فتنه بیفتیم که حسد بورزیم، نه اونها از نداشتن ما در فتنه بیفتن که فخر فروشی کنن. هم اونها رو نجات بده، هم ما رو نجات بده. چی؟ ولا تفتنی بما اعطیتهم ولا تفتنهم بما منعتنی. خب یعنی چی؟ فرمود به این که ولا تفتنی به ما اعطیتهم فاحسد خلقک و اغمت حکمک. اگر من گرفتار فتنه بشم در اثر این که به اونها دادی، نسبت به اینها حسادت میبرزم، یک نسبت به شما بیادبی میکنم، دو که چرا به اون دادی و من ندادی. این دو خطر برای من هست. فاحسد خلقک و اغمت حکمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و طیب به قضائک نفسی. من یه آدم طیب و طاهر قرار بده، یه آدمی که اهل زبال از هر روز باید او رو شستشو بکنی. اما وقتی طیب و طاهر باشه دیگه هم خودش معطر هم فضا رو معطر میکنه. وسع به مواقع حکمه که صدری، به من شرح صدرت ها بکن. و هب لیفقت به من اون طمعنی را مطمئن بکن. لعقر معها به ان قضا اکه لم یجره الا بالخیره. اون دیده وسیع رو من بده، من گذشته رو ببینم، آینده رو ببینم. بعضی هستن که وضع مالیشون خوبه، اما آدم نمیدونه که پدرانشون در کمال فقر به سر بردن. بعضی هستن که وضع مالیشون مناسب نیست، دیگه نمیدونه که آبا و اجدادشون در کمال نعمت بودن، شکرگزاری نکردن، بچه ها به این زحمت افتادن. آدم یک مقطع را که ببیند از گذشته و آینده بی خبر باشد، داوری نابجا دارد. وجعل شکری لک علی ما زبیت عنی او فر من شکری یا که علی ما خولتنی. خدایا خیلی از چیزها رو من ندادی که مصلحت من نبود که من بدی، که اگر من میدادی من گرفتار بشدم. من شکرم نسبت به اون چه ندادی بیشتر باشد نسبت به اون شکر نسبت به اون چه که من دادی، برای اینکه اون چه که من ندادی مصلحت من بود که من ندادی. منظورم این جمله است که با آیاتی که محل بحث است احسن و اساسا و ریا هماهنگه، که این چند جمله را مقدمه این قرار دادیم. اون اینه، عرض کرد و عصمنی من ان اظن به ذی عدم خصاصتن او اظن به صاحب ثروت فضلن فإن الشریف من شرفته طاعتک والعزیز من اعزته عبادتک. اشکد خدایا منو معصوم محفوظ مسون نگه بدار از این دید بد که معیار ارزش را ثروت و تکاثر بدونم. خدایا مبادا من طوری باشم کسی که وضع مالیش خوبه او رو شریف بدونم، کسی که وضع مالیش خوب نیست او رو شریف ندونم. این فکر بدیه. من به تو پناه میبرم از این فکر که مشکل جامعه ما همینه دیگه. یعنی دعای امام سجاد تنها در این نیست که خدایا گناهان مرا بیامرز. این جزء بهترین مسائل ارزشی است. و عصمنی من ان اظن به ذی عدم خصاصتن و به صاحب ثروت فضلن فإن الشریف من شرفت و طاعته و العزیز من. این برهان دیگه، این انه و انه و دلیل ذکر کردن است. شامل این سه جمله‌ای که از وجود مبارک هست همین نقل شده است. الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبد و کفا بی فخر ان تکون لی جد انت کما احب و فجعل لی کما تحب. همین جمله در این سلسله اهل بیت اسباد طاهره به تعبیرات گوناگون آمده. عرض کرد خدا شریف اونه که در بردگی تو عابد تو باشه، تو رو بپرسته. عزیز آن است که تو مطاع او و معبود او باشی. و عصمنی من ان اظن به ذی عدم خصاصتن او اظن به صاحب ثروت فضلن فإن الشریف من شرفته طاعتک و العزیز من اعزته عبادتک فصل على محمد و آله و متعنا به ثروت لا تنفد. خدایا به ما کوثر بده نه تکاثر، یه چیزی که نفادپذیر نباشه، از بین نره. نفاد چی نفادپذیر نیست؟ اون چی که اندن ناس است نفادپذیره دیگه، چون ما اندکم ینفد. چیزی که نفاد پذیر نیست برابر آیه سوره نحل است، ما عندکم ینفد، به ما عند الله باقی، ما را عند الله کن و متعنا به ثروت لا تنفد و ایدنا به عز لا یفقد، ما را عزیز با جهت بکن نه عزیز بی جهت. عزیز بی جهت کسی بشه طول نمیکشه که اوضاع بر میگرده، اما عزیز با جهت باشه همیشه عزیز است، چه در دنیا چه در آخرت چه در قیامت. و سرحنا فی ملک الابد، ما را طرزی بکن که ابدی بیندیشیم، نه زود گذر فکر بکنیم، ما به فکر کالای نمیر باشیم. در جاهلیت این رواج داشت، الان هم شما بینید کم و بیش در بعضی از افکار این هست. قبلا ظروف مسی را میگفتن ملک نمیر، روستاها کسیم بر اساس رژیم ارباب و رعیتی اون زمین های کشاورزی رو میگفتن سرمایه نمیر. در سوره مبارکه کهف این بحثش گذشت که در جاهلیت کهن هم همین میگفتن که ما از دونران تبید حاضی ابدا، وقتی وارد اون باغ شد گفت این دیگه ملک نمیره، باده یعنی هلکه، یبیدو یعنی یهلکو، ما از دونران تبید حاضی یعنی این دیگه ملک نمیره، بعد طولی نکشید که بساطش برچیده شد. در اینجا وجود مبارک امام سجاد عرض میکند خدایا و سرحنا فی ملک الابد، که ما اونجا در اون میدان وسیع سرح داشته باشیم، قدم بزنیم، معیشت داشته باشیم. انکه انت الواحد الاحد الصمد الذی لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد، که این بخش هم در اون مسئله و سمنی منن اذنه ارتباط مستقیم دارد با آیاتی که قبلا خونده شد احسن و اساسن و رعیا، هم زیل این دعای 35 که بود اینک الواحد الاحد از سمد الذی لم یتلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد با آیاتی که امروز تلاوت شده، که ثواب همه این ادعیه و اذکار و آیات به روح مطهر امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. الحمدلله رب العالمین.